ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه هفتم تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. امیدوارم که روز کم دغدغه‌ای رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و منتظر شنیدن مجله شامگاهی ما باشید. و در آغاز این مجله به رسم معمول می‌ریم و می‌شنویم خبرها رو، تازه‌ترینشون رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. دوره سوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای حل اختلافات باقی مانده در متن توافق جامع هسته‌ای از صبح یکشنبه در وین آغاز شد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به محل مذاکرات به خبرنگاران گفت گفتگوهای دشواری در پیش رو خواهد بود و اگر لازم باشد این مذاکرات بیشتر از زمان مقرر ادامه خواهد یافت. در همین حال مسئول رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات روز یکشنبه به تهران می‌رود و پس از یک روز دوباره به وین باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام وزارت خارجه ایران بازگشت آقای ظریف به تهران را مطابق برنامه از پیش تعیین شده عنوان کرد. محمد جواد ظریف پیش از ترک وین عصر یکشنبه با فرانک والتر اشتاینمایر و فیلیپ هاموند وزرای خارجه آلمان و بریتانیا دیدار خواهد کرد. گزارش‌های خبری بیشتر پیرامون گفتگوهای هسته‌ای رو در همین بخش خبری در ارتباط زنده با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین خواهید شنید. رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه ضمن اعلام اینکه برخی اصحاب قدرت و ثروت در پی فشار بر روی قوه قضاییه هستند، از عملکرد آن قوه در لغو برخی کنسرت‌های موسیقی و نیز برخورد با معترضان سال 88 در ایران حمایت کرد. آیت الله صادق آملی لاریجانی که در همایش سراسری قوه قضاییه سخن می‌گفت، با اشاره به اعتراض‌های سال 88 در ایران آن را شبه کودتا خواند و افسود قوه قضاییه اجازه نخواهد داد حوادث سال 88 در ایران دوباره تکرار شود. او از نحوه پوشش خبری برخی رسانه‌ها در این زمینه نیز به شدت انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت صرف داشتن مجوز برای کنسرت‌های موسیقی کافی نیست و افسود هر جا که بحث امنیت و عمل به حرام مطرح شود دستگاه قضایی دخالت خواهد کرد. در یک سال گذشته برگزاری تعدادی از کنسرت‌های موسیقی به رغم آنکه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده بودند از سوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی لغو شدند. در خبر دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش سراسری قوه قضاییه خواستار شفافیت دستگاه قضایی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی از تفسیر متفاوت قوانین از سوی قضات انتقاد کرد و گفت رویه‌های قضایی باید شفاف و در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار تدوین هرچه زودتر لایحه جرم سیاسی شد و از آمادگی دولت در همکاری با قوه قضاییه در این زمینه خبر داد. وزارت کشور کویت روز یکشنبه از دستگیری راننده خودرویی که در حمله انتحاری جمعه گذشته به مسجد شیعیان در این کشور مشارکت داشت خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت نام فرد بازداشت شده عبدالرحمن ایدان سعود نام دارد و 26 ساله عنوان شده است. به گفته پلیس کویت این فرد به طور غیرقانونی در آن کشور اقامت داشته و صاحب خانه‌ای که او را اسکان داده بود نیز بازداشت شده است. در همین حال وزارت کشور کویت اعلام کرد فردی که خود را در مسجد شیعیان این کشور منفجر کرده اهل عربستان سعودی بوده است. در حمله انتحاری جمعه گذشته به مسجد شیعیان در شهر کویت دست کم 26 تن کشته و 227 نفر دیگر زخمی شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و خبر آخر این که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد گروه خلافت اسلامی در یک سال گذشته بیش از 3000 تن را در این کشور اعدام کرده است. رامی عبدالرحمن مدیر این سازمان به خبرگزاری فرانسه گفت که اعدام ها در یک دوره یک ساله و از 29 ژوئن 2014 میلادی انجام گرفته است. طبق این گزارش بیش از 1700 تن از اعدام شدگان غیر نظامی بودند که 74 تن از آنها کودک هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان در نظر گرفته شده است. امروز یک شنبه گفتگوهای هسته‌ای در وین از سر گرفته شد. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. در همایش سالانه قوه قضاییه که امروز در تهران برگزار شد، بسیاری از مقامات سخنرانی کرده و به مسائل مختلف پرداختند. رئیس قوه قضاییه اما از جمله گفت وظیفه این قوه جلوگیری از انحراف امت اسلامی است. با دیدگاه یک حقوقدان آشنا می‌شویم.
ما تعریف مشخصی از امت نداریم در قانون اساسی که مورد استناد ایشون هست. بحث ملت مطرحه، اما هیچ‌جای امت تعریف نشده که بدونیم قوه قضاییه مأموریت جلوگیری از انحرافش رو داره کیه و کیه.
مسئله بازپرداخت بدهی یونان این کشور را دچار مشکلات بزرگی کرده است و در این باره دیدگاه یک اقتصاددان را جویا شده ای.
نخست وزیر یونان با شعارهای بسیار تندی به قدرت رسید که گویا با این شعارها و عزم انقلابی میتواند مسائل واقعی اقتصادی را حل بکند. خب حالا متوجه شده است که چنین نیست.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز در وین و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 یک روز شلوغ بود و رفت و آمدهای بسیاری انجام شد. از جمله حتی گفته شده که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قراره که در پایان روز به ایران بازگرده. اجازه بدید که بیش از این از فرستاده ویژه رادیو فردا به محل برگزاری این مذاکرات در وین بریم. هانا کاویانی هم اکنون روی خط تلفن ماست. هانا به شما سلام میکنم و در این باره برامون بگو.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، همونطور که گفتید روز پر رفت آمدی است در شهر وین و وزرای خارجه بریتانیا و آلمان به این مذاکرات پیوستند. همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، معاون وزیر خارجه چین و از سوی روسیه هم نماینده این کشور معاون وزیر خارجه بر سر میز گفتگوست و دیدارهایی رو انجام میدن. طرفین گفتگوهایی که بسیار حساس هست در این مقاطع پایانی که از هفت ماهی که ایران و گروه 5+1 فرصت دارن برای نهایی کردن متن توافق جامع و متمم‌های اون. همچنین باید اشاره بکنم که از جمله دیدارهای مهمی که این بار برای دومین بار در امروز شاهدش هستیم، رفت آمدهای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو هست به محل برگزاری مذاکرات. آژانس اگرچه که از جمله طرفین مستقیم این مذاکرات نیست، اما به عنوان نهاد بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای در کشورهای مختلف و خصوصا در این مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقشش بسیار تعیین کننده هست و حال آقای آمانو به عنوان مدیر کل این نهاد بین المللی که باید راستی آزمایی بکنه از برنامه هسته‌ای ایران بار دیگه ساعتی پیش وارد هتل کوبرگ شده.
حالا صحبت از ادامه یافتن مذاکراته. حالا گفته میشه که فرض و احتمال تمدید مهلت شدت گرفته. چه صحبت‌هایی در این آخرین ساعت‌ها در این باره مطرح شده؟
درسته، آقای ظریف به تهران میره امشب که فردا باز به مذاکرات بپیونده. همچنین وزیر خارجه فرانسه وین رو ترک خواهد کرد و به این مذاکرات میپیونده و یک مقام آمریکایی که ساعتی پیش با گروهی از خبرنگاران صحبت کرده، صحبتی رو که ساعتی پیش یه مقام ایرانی گفته بود مبنی بر ادامه مذاکرات پس از 10 تیر ماه بسیار محتمل دانسته. گفته شده که کار هنوز تکمیل نشده و در هر حال ما میدونیم که متن‌هایی که باید آماده بکنن به غیر از متن اصلی یک توافق جامع که متن سیاسی خواهد بود، متمم‌های فنی است که در صورت توافق نظر طرفین بر سر مسائل باید نکات پایانیش نوشته بشه و نهایی بشه این متون. در نتیجه در 48 ساعت پیش رو به نظر نمیاد که این کار نگاشته شدن متن در صورت دستیابی به توافق بتونه به سرعت انجام بشه. در عین حال ادامه کار پس از 10 تیر ماه به معنی یک تمدید طولانی مدت چند ماهه، چیزی که ما چند باری شاهدش بودیم در 2 سال اخیر، نخواهد بود. این تنها چند روز خواهد بود، حتی گفته میشه که بیشتر از 5-6 روز نمیتونه باشه، چون که آمریکا خصوصا باید متنی رو که بر سرش با ایران به توافق رسیده میشه به کنگره این کشور تقدیم بکنه برای بررسی، و برای اون کار هم احتیاج به آماده سازی هست و مهلت این کار 9 ژوئیه، یعنی 9 روز پس از 30 ژوئیه که مهلت اصلی بوده هست. در نتیجه گفته میشه که احتمالاً چند روز تنها این ادامه کار پی گرفته بشه، اما همچنان بستگی به این داره که این توافق نظرها، مشورت های ساعات پایانی به کجا بیانجامه.
و حالا در نهایت خوبه که نگاهی داشته باشیم به اینکه تا به اینجا چه مشکلاتی بر سر راه تدوین توافق وجود داشته.
چند مسئله به عنوان چالش اصلی طرفین مطرح شده بود در تمام این هفته هایی که کار تدوین متن داشت پیش می رفت. یکی این که آنچه که در لوزان طرفین بر سرش به تفاهم نظر رسیدند احتیاج به کار بسیار زیاد داشت. جزئیاتی بود که طرفین گذاشتند برای این 3 ماه تا بر سرش به یک تفاهم نظر برسند، مشخصا مسائلی که به عنوان مسائل کلیدی و چالش برانگیز مطرح شد، بحث نحوه راستی‌آزمایی از فعالیت‌های گذشته ایران که احتمال می‌رفت جنبه نظامی داشته باشه از یک سو، و همچنین از این به بعد چگونه بخوان طرفین درباره برنامه هسته‌ای ایران و نظارت بر اون کار بکنند، اینکه دامنه دسترسی‌ها به اماکن هسته‌ای و غیر هسته‌ای و در صورت نیاز نظامی ایران چگونه خواهد بود. اینها مسائلی هست که تاثیرگذار بوده در این روند. در عین حال بحث نحوه رفع تحریم ها و اینکه چگونه طرفین تخطی دیگری رو بررسی بکنند و در گروه خودشون بخوان به این نتیجه برسن که این تخطی یک اشتباه کوچک بوده یا چیزی بوده که احتیاج داره مثلا به عنوان تنبیه تحریم ها بازگرده، اینها مسائلی بوده که به هر حال پیچیدگی های بسیار زیادی داشته و طرفین باید بر روی این مسائل به تفاهم نظر برسن تا توافق جامع به دست بیاد، چرا که بارها تاکید شده که تا اینکه بستر همه این مسائل و جزئیات اون طرفین توافق نکنن، گویی بستر هیچ توافق نکردن، و از همین رو این روزهای مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 بسیار حساسه.
هانا ممنونم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین از محل مذاکرات هسته ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در همایش سالانه قوه قضاییه که روز یکشنبه در تهران برگزار شد، رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری و رئیس قوه قضاییه در سخنرانی‌های خود به مسائل گوناگون از جمله گفتگوهای هسته‌ای، وظایف قوه قضاییه و عملکرد این قوه پرداختند. جواد کوروشی از رادیو فردا نگاهی دارد به نکات مهم مطرح شده در این همایش.
روز یکشنبه همزمان با سالگشت 7 تیر، روز انفجار محل حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 و کشته شدن بیش از 70 نفر از مقام‌های دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی، رؤسای 3 قوه در همایش سراسری قوه قضاییه شرکت و سخنرانی کردند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سخنرانی طولانی خود با تشریح و تعریف از فعالیت‌های قوه قضاییه از جمله تلاش کرد سیاست‌های این قوه را در برابر مخالفین و دگراندیشان توجیه کند. آقای آملی لاریجانی از جمله درباره سرکوب و پیگرد معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با استناد به مقدمه قانون اساسی از جمله گفت وظیفه قوه قضاییه جلوگیری از انحراف امت است.
در مقدمه قانون اساسی یه عبارت خیلی جالبی است: مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امریز حیاتی.
آقای لاریجانی همزمان با بی‌طرف خواندن قوه قضاییه انتقادها به این قوه را رد کرد و گفت
خط سیاسی و عرض می‌کنم چپ و راست و جناح‌ها در کشور نباید هیچ تأثیری در بحث رسیدگی قضایی داشته باشه. این مطلب واقعا حقی است، عدالت اقتضای همین می‌کنه.
ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران درباره وظیفه قانونی قوه قضاییه و گفته‌های روز یکشنبه رئیس این قوه به رادیو فردا میگوید
اول که ما تعریف مشخصی از امت نداریم در قانون اساسی که مورد استناد ایشون هست، بحث ملت مطرحه، اما هیچ جای امت تعریف نشده که بدونیم قوه قضاییه مأموریت جلوگیری از انحرافش رو داره کیه و چیه. فصل پنجم قانون اساسی عنوانش هست حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن. خیلی روشنه مفهوم این اینه که این قوا، قوای سگانه که تو همین اصل تو اصل 57 شمرده، ناشی از حاکمیت ملت هستن. بنابراین این سوال مطرح میشه که قوه قضاییه یکی از این سه تا قوه هست ناشی از اراده مردمه. اراده مردم باید تعیین بکنه که این قوه قضاییه سازمانش چه باشه، وظایفش چه باشه، چگونه حرکت بکنه، مأموریتش چه هست. یا بالعکس قوه قضاییه که مردم رو هدایت میکنه مانع انحرافشون میشه. روسو یه زمانی گفته بود حکام نان خور مردمن، نه مردم نان خور حکام. آنچه که از بررسی همین قانون اساسی مستفاد میشه اینه که قوه قضاییه یکی از سه تا قوه ایست که ناشی از حق حاکمیت مردمه. وقت حالا این قوه ناشی از حق حاکمیت مردم مدعی است که میخواد مردم رو هدایت کنه. مشکل هم به نظر من علتش اینه که ریشه‌اش اینه که ما قانون اساسیمون معجون است از یک قانون اساسی تئوکراتیک و کاریکاتوری از یک قانون اساسی دموکراتیک.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مراسم تأکید کرد که همه شهروندان بدون توجه به وابستگی سیاسی، قومی و مذهبی باید در برابر قضاوت و قضا از حقوق یکسان برخوردار باشند.
قضایی که همه ملت را، همه مردم را، همه متظلمین را، همه شاکیان را برابر ببیند، قضایی که بین شیعه و سنی، قضایی که بین مسلمان و مسیحی، قضایی که بین این قوم و اون قوم، بین این جناح و اون جناح، این حزب و اون حزب کوچکترین تفاوتی قائل نباشد. هر که میخواهد باشد، دارای هر مرامی میخواهد باشد.
صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه با تأکید بر این که نظام جمهوری اسلامی نظامی مردم سالاری دینی که در چارچوب ارزش‌های الهی و معنویات عمل می‌کند است و نه نظام لیبرال دموکراسی گفت حرفایی که متناسب با ساختار لیبرال دموکراسی است خطا هستند و در جمهوری اسلامی جایی ندارند.
جواد کوروشی گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
این جمهوری اسلامی با هزینه بسیار هنگفت که تا حالا کارآمدی هم نداشته و با دشمن سازی دنیای غرب با خودش برای ایرانی ها هزینه کرده، در حالی که ایران در که یکی از پرآفتاب ترین کشورهای دنیاست و الان تکنولوژیش هم هست که از انرژی آفتاب برای تولید برق اضافه بشه و باد که هر دو اینا رو ایران داره، و اگر در این یک دهم این پولایی رو که هزینه شده بود برای انرژی هسته‌ای و این همه غرامت برای ایران ردیف بکنن، اگر در اون انرژی آفتاب و بعد اینا سرمایه گذاری کرده بودن، نه دشمن تراشی شده بود تا الان، و در حالی که خیلی کارایی هم داشت. کشور آلمان که یک چهارم ایران هم آفتاب نداره شروع کرده از تکنولوژی از نور آفتاب برای تولید برق و به نتیجه هم رسیدن.
اون آقای که الان فرمودن سودش برای کشورهای همسایه واقعا درست میگن. این تحریمان بشکنه، این دارایی ایران آزاد بشه، این پولا بیاد به ایران، هیچ سودی برای ملت ایران نداره. خدا کنه این تحریما نشکنه، این پولا توقف بمونه برای نسل‌های آینده. اینا بیارن برای یمن و عراق و سوریه و فلسطین و حسن و نصرالله و اینا خرج میکنن، برای ملت ایران یک تومن سودی نداره. ملت ایران در فقر زندگی میکنن. ما الان باور کنید شش ماه گوشت نمیبینیم. رنگ گوشت چیه؟
آقای ظریف در رابطه با مسئله تفاهم گفتن که حق حقوق ملت ایران در این مسئله رعایت بشه در این قرارداد. آقای ظریف، من از شما به عنوان یک شهروند ایرانی سوال میکنم. شما نزدیک به 40 دهه زندان، شکنجه، اعدام، تجاوز، دزدی، اختلاس، غارت از همون ملت ایران کردید. شما و دیگر دولت مردانی که تو اون مملکت الان حاکم هستن، شما توی این 40 سال چطور حق و حقوقی برای ملت قائل نبودید؟ حالا امروز که روز آخر شده اسمشو گذاشتید ملت. نه، شما طرفدار امتی. فرق شما با دیگر دولت مردان این هستش که شما به راحتی میتونید به انگلیسی هم دروغ بگید.
این مسئله در تمام دنیا متداوله که وقتی یک رئیسی مسئولی زیر مجموعش خطاهای بزرگی میکنن، خودش هم به نوعی مسئوله. سوال اینه که چرا آقای احمدی نژاد داره راست راه میره در حالی که کلی دزد و قطاع و طریق و سر گردن بگیر، رمال و غیره زیر دستشون کار کردن در این مدت. بعدم یه نوار آوردنشون به مجلس. مجلس اصطلاحا خانه ملته. ما اینو که از تو تاکسی یا از سبزی فروش محل نشنیدیم. باید قوه قضایی عکس العمل نشون میداد. بالاخره این راست یا دروغ؟ اگه راست خاطی تنبیه میشد، اگه دروغ آقای احمدی نژاد به عنوان افترا تعقیب قرار میدادن. پس معلوم میشه که آقای احمدی نژاد خیلی چیزا داره از اینها. به علت اینکه راست راه میره همینه که کسی جرأت نمیکنه دست به ترکیبش بزنه.
عزیزان، کسی به ما نمیرسه تو ایران. ما گوشنه هستیم، ما فقیر هستیم. خداوند مار میکشت ولی گرفتار ذلیلا مار نمیکرد. از ما گوشنه تر اونا که بالاها نشستن. همه ایرانی ها گوشنه هن. نفت جادگه میفروشه، گاز جادگه میفروشه.
00420221122 و بشنوید که پارلمان یونان در نخستین ساعت بامداد امروز یکشنبه طرح نخست وزیر این کشور برای برگزاری همه پرسی را تایید کرد و بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
اعضای پارلمان یونان با درخواست نخست وزیر این کشور مبنی بر برگزاری همه پرسی درباره دریافت کمک مالی خارجی موافقت کردند. زوئه کنستانتوپولو، رئیس مجلس یونان، در نخستین ساعت بامداد روز یکشنبه 7 تیر ماه با اعلام نتیجه آرا موافقت قانونگذاران یونانی با برگزاری همه پرسی را اعلام کرد. به گفته وی 178 نماینده به برگزاری همه پرسی رأی مثبت و 120 نفر رأی منفی دادند. الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، به رهبران فرانسه و آلمان تاکید کرده بود که همه پرسی برنامه ریزی شده برای روز 5 ژوئیه 14 تیر ماه در این کشور برگزار خواهد شد. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در مورد وضعیت پیش آمده بین یونان و اروپا معتقد است.
نخست وزیر یونان با شعارهای بسیار تندی به قدرت رسید که گویا با این شعارها و عزم انقلابی میتواند مسائل واقعی اقتصادی رو حل بکند. خب حالا متوجه شده است که چنین نیست و نمیتواند از باز پرداخت این بدهی سر باز بزند. خب الان پس میخوان یک مسئله رو در حقیقت مسئولیت این کار رو به عهده مردم بگذارند و بگویند اگر شما در همه پرسی گفتید آری، خب پس شما خواستید سختی ها رو. اگر گفتید نه، خب پس دیگه از ما انتظار نداشته باشید که بیشتر از این بتونیم حل مشکل بکنیم. اتحادیه اروپا هم بستانکار است در مورد این مسئله و هیچ بستانکاری نیست که از طلب خود بگذرد به این بهانه که مثلا بدهکار از یک کشوری به کشور دیگه رفته است و عرض او عوض شده است. به این دلیل که مثلا یونان از اتحادیه اروپا بیاید بیرون و دیگر پول رسمی او یورو نباشد، خیال خام است که کسی فکر بکند به همین دلیل ساده دیگر بدهی نخواهد داشت و دیگر بستانکار تقاضای بازپرداخت نخواهد داشت. اروپا در این مورد حتما پیگیری خودش رو خواهد داشت.
اختلاف میان یونان و کشورهای اتحادیه اروپا پس از آن رخ داد که وزرای دارایی کشورهای منطقه پولی یورو تصمیم گرفتند از دادن وامی دیگر به یونان خودداری کنند. وزیر دارایی هلند اعلام کرد که این تصمیم پس از آن گرفته شد که دولت چپگرای یونان آخرین پیشنهادهای اعتبار دهندگان بین‌المللی را رد کرد و از برگزاری همه پرسی در کشورش خبر داد. ولفگانگ شوبل وزیر اقتصاد آلمان نیز با ابراز تعجب از اقدام نخست وزیر یونان گفته بود:
ما خواهان مذاکره درباره بسیاری مسائل بودیم، ولی آنطور که من فهمیدم بر اساس آنچه آقای سیپراس در تلویزیون یونان و پارلمان این کشور اعلام کرده، به نظر می‌رسد وی این مذاکرات را تمام شده تلقی کرده است. بنابراین دیگر زمینه‌ای برای گفتگو نداریم.
یونان در سالهای اخیر با بحران مالی و اقتصادی مواجه بود و برای بهبود وضعیت خود میلیاردها یورو عمدتاً از بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام و اعتبار دریافت کرد. مهلت بازپرداخت این بدهی‌ها سه‌شنبه شب 9 تیر به پایان می‌رسد و یونان باید تا پایان این مهلت 1,600,000,000 دلار از اقساط خود را بازپرداخت کند. آتن خواستار تمدید این مهلت شده بود، اما 18 عضو دیگر یورو با این درخواست مخالفت کردند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که وزرای اقتصاد حوزه یورو یانیس واروفاکیس همتای یونانی خود را از جلسه روز شنبه بیرون کرده و بیانیه خود را بدون حضور او صادر کردند. با شکست مذاکرات، احتمال خروج یا اخراج یونان از حوزه پولی یورو و فروپاشی اقتصاد این کشور برای مدتی نامشخص وجود دارد. اما اگر یونان از حوزه مالی یورو به هر نحوی خارج شود، چه وضعیتی برای این کشور و اتحادیه اروپا رخ خواهد داد؟ کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، در این زمینه معتقد است:
اقتصاد یونان اقتصاد بسیار کوچیکه، یه چیزی در حدود 240-250 میلیارد دلار. بنابراین از نظر کلی مسئله نخواهد، الا اینکه اگر مشکلات دیگه در سطح دنیا باشه و این به صورت یک جرقه عمل کنه، ممکنه که مشکلات ایجاد کنه. این به ضرر یونان خواهد بود اگر که از منطقه یورو بیاد بیرون. اونها هم نمیخوان یونان بره بیرون، برای اینکه به هر حال به قول معروف سر قرقره باز میشه، تصویر و تجسمی که از این اتحادیه هست خود رو اشکال پیدا میکنه.
کشورهای حوزه یورو یونان را در مورد به شکست کشانده شدن یک جانبه مذاکرات متهم کردند. اما وزیر اقتصاد یونان گفته که نپذیرفتن پیشنهاد یونان اعتبار اروپا به عنوان اتحادیه دموکراتیک با مشارکت کشورهای عضو را خدشه‌دار می‌کند.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدید. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، یادآوری میکنم که برنامه صدای دیگر در بخش دوم مجله شامگاهی به سمعتون میرسه و حتما این برنامه رو گوش کنید، چرا که یکی از برنامه های این سری برنده جایزه میکروفون طلا در شهر نیویورک شده در یک فستیوال برنامه های رادیویی، و بد نیست که از زبان خود تهیه کننده برنامه این رو بشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، آقای عبدی پیش از بازداشت ساعت‌ها در زندان اوین بازجویی شده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، پیش از آن که بازداشت شود، هفته گذشته قصد سفر به ارمنستان و اخذ ویزای کانادا برای شرکت در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان را داشت که در مرز مطلع شد ممنوع الخروج شده است. در این حال به دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران گفته شد که خود را به معاونت قضایی دادستانی کشور معرفی کند. این فعال حقوق صنفی معلمان ایران نیز چهارشنبه گذشته خود را به این معاونت معرفی کرد که در آنجا از وی خواسته شد به زندان اوین مراجعه کند. اسماعیل عبدی نیز برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرد که بازداشت شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، همزمان با معرفی و بازجویی از آقای عبدی، بیش از 70 تن در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند. تا کنون مقام‌های قضایی در مورد دلایل بازداشت دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران توضیح ندادند، اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که این اقدام در ارتباط با حکم 10 سال زندان او صورت گرفته است. اسماعیل عبدی 4 بار بین سالهای 85 تا 88 بازداشت شده بود. او در سال 90 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که آقای عبدی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان نیز از سمت خود استعفا کرد، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفت. در ماه‌های اخیر و پس از تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی گسترده هزاران معلم در تهران و ده‌ها شهر ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان شدت گرفته است. از جمله به نوشته سایت کلمه، محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در اردیبهشت ماه نیز به وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده بود که از سمت خود استعفا دهد، که این اقدام آقای بهشتی لنگرودی با مخالفت کانون صنفی معلمان ایران مواجه شد. همچنین میتوان به بازداشت علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان ایران اشاره کرد. آقای هاشمی در فروردین ماه سال جاری برای اجرای حکم 5 سال زندانش بازداشت شد. او در سال 89 به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده بود. در حال حاضر علاوه بر آقایان عبدی و هاشمی، شمار دیگری از فعالان حقوق معلمان مانند رسول بداقی و علیرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. در این میان فشارهای امنیتی قضایی و نیز بازداشت برخی از فعالان معلمان با اعتراض سازمانهای حقوق بشری و صنفی در جهان مواجه شده است.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 19:30 روز یکشنبه هست. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به اون گروه از شما شنوندگان خوبمون که تازه به ما پیوستید عصر بخیر میگیم. در این بخش 15 دقیقه برنامه صدای دیگر بیشترین سهم رو داره. برنامه صدای دیگر یکی از این برنامه ها، ویژه برنامه منع ختنه زنانش، هفته گذشته برنده میکروفون طلای فستیوال رادیویی نیویورک شد و در این برنامه تهیه کننده اون بیشتر در این باره میگه. اما در آغاز این بخش اجازه بدید که با مینا بهارمست همراه بشیم و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت کشور کویت اعلام کرده است فردی که به یک مسجد شیعیان در پایتخت حمله کرد شهروند عربستان سعودی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور کویت نام این شخص را فهد سلیمان عبدالمحسن القبا اعلام کرده که ساعتی پیش از انفجار وارد فرودگاه کویت شده بود. در انفجار انتحاری روز جمعه 27 تن کشته و 227 نفر زخمی شدند. پلیس کویت هم اعلام کرده که راننده خودرویی که فرد مهاجم را به مسجد رسانده بود در بازداشت است. پلیس کویت میگوید این شخص اجازه اقامت در این کشور را نداشته. گروهی به نام استان نجد وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مسجد را به عهده گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات روز یکشنبه به تهران می‌رود و پس از 1 روز دوباره به وین باز می‌گردد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک مقام وزارت خارجه ایران، بازگشت آقای ظریف به تهران را مطابق برنامه از پیش تعیین شده اعلام کرده. قرار بود محمد جواد ظریف پیش از ترک وین عصر یکشنبه با فرانک والتر اشتاینمایر و فیلیپ هاموند وزیران خارجه آلمان و بریتانیا نیز گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری اعزامی رادیو فردا به وین، قرار است شامگاه یکشنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، فیلیپ هامون و لوران فابیوس وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه نیز وین را ترک کنند و پس از 1 یا 2 روز دوباره پایتخت اتریش بازگردند. اما جان کری همچنان در وین میماند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش سراسری قوای قضایی ایران خواستار شفافیت این دستگاه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی از تفسیر متفاوت قوانین توسط قضات انتقاد کرد و گفت رویه های قضایی باید شفاف و در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار تدوین هرچه زودتر لایحه جرم سیاسی شد و از آمادگی دولت در همکاری با قوای قضایی ایران در این زمینه خبر داد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همین همایش از نحوه کار این قوه در برخورد با پرونده‌های قضایی دفاع کرد و عملکرد آن را منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید برخی اصحاب قدرت و ثروت در پی فشار بر روی این قوه هستند. او از عملکرد این قوه در لغو برخی کنسرت‌های موسیقی و نیز برخورد با معترضان سال 88 در ایران نیز حمایت کرد. رئیس قوه قضاییه در مورد کنسرت‌ها گفت صرف داشتن مجوز برای کنسرت‌های موسیقی کافی نیست و افزود که هر جا که بحث امنیت و عمل به حرام مطرح شود دستگاه قضایی مداخله می‌کند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا را بار دیگه براتون اعلام می کنم: 00420221122112. برای اینکه بتونید هرچه زودتر با ما و دیگر شنوندگانمون در تماس باشید. برنامه صدای دیگر در صفحه پخش است که کاریست از رویا کریمی مشت. شب بسیار دلپذیری براتون آرزو می کنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. اگر در طول هفته گذشته شنونده برنامه‌های رادیو فردا بودید، شاید با خبر شده باشید، اما اگر سه‌شنبه هفته گذشته رادیو رو روشن نکردید و سری هم به وبسایت رادیو فردا نزدید، شاید بی‌خبر باشید که ویژه برنامه روز جهانی منع ختنه زنان در جهان تونست دوشنبه گذشته میکروفون طلای بهترین مستند رو در سری برنامه‌های هفتگی فستیوال رادیویی نیویورک از آن خود کنه. اونطور که هیئت داوران اعلام کردند، این برنامه به دلیل نگاه منحصر به فرد به مسائل زنان و به خصوص انتشار گفتگو با مادر و دختری که هر دو ختنه شده بودند انتخاب شد. در طول هفته گذشته من رویا کریمی مجد با سیلی از واکنش‌های مختلف شما شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر روبرو شدم. از پیام‌های محبت‌آمیز بسیاری از شما سپاسگزارم، اما واقعیت اینجاست که تعداد پیام‌های کسانی که هنوز باور ندارند که ختنه زنان در ایران همچنان در حال قربانی گرفتن است هم کم نبود. مخاطبی با نام آفاق نوشته ختنه کردن از قدیم در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران رایج بوده و مختص به منطقه مخصوصی نیست. کاربر دیگری به نام دلسا در صفحه فیسبوک رادیو فردا اینطور پیام گذاشته که هر چیزی از بدی ایران باشه در آمریکا قشنگه و با اون جایزه میدن. البته در ایران هم دقیقاً همینطوره. دلسا نوشته ختنه زنان در ایران خیلی خیلی کم و انگشت شماره. این عمل در کردستان‌های ترکیه، عراق، سوریه و هندوستان و قبایل آفریقایی خیلی رایجه. اما چرا به اونها نشان طلا داده نشد؟ شنونده دیگری همین پیام تلفنی رو ضبط کرده. با هم گوش می‌کنیم.
این موفقیت با خانم رویا کریمی مجد و رادیو فردا کارکنان شده این افتخار تبریک میگم. متشکرم. حسین مشهد.
پیش از این هم گفتم که همه مخاطبان رادیو فردا از انتشار این برنامه دلخوشی نداشتن. مخاطبی به نام سایه نوشته چرا آبروی کشور را میبرید؟ راست میگویید، راه حل پیدا کنید تا انجام شود، وگرنه جار زدن در دنیا فقط نشان میدهد که ما ایرانیان چقدر بدبختیم. با همه اینها تعداد مخاطبانی که این پرسش رو مطرح کرده بودند که مگر در ایران هم ختنه زنان صورت میگیره بسیار زیاد بود. بیش از هر توضیحی پیشنهاد میدم به صدای این مادر و دختر که داستان ختنه شدنشون رو تعریف کردند گوش کنیم. اگر در اطرافتون کودکان هم شنونده این برنامه هستند، توصیه میکنم ادامه برنامه رو در فرصتی دیگر برای وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و دوده 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که
بهم گفت که یه زنی اومده میخواد بهت آدامس بده.
شلوارم رو در آوردن و من رو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا من ترسیده بودم و هیچ وقت که من خیلی سنم زیاد نبود، هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره. سه چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی می‌کردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون و بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم من شوکه شده بودم. من شلوارم رو در آوردن و من رو یه صندلی چهارپایی نشوندن بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ میزدم چون ترسیده بودم، یه چیز بستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم دیدم ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم مبدانی یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودش رو کرد. مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
مادر رویا نیز حاضر شد تا از خاطرات خود از زمانی که مورد ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته بگوید، با این امید که دیگر هیچ دختری در ایران ختنه نشود.
پنج خواهر بودیم، خود نفهمیدیم چی شد ولی مادرم گفت یکی میخواد زیاد خونه بود. بعد همه رو با هم دو ساله، چهار ساله، سه ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
از مادر رویا میپرسم که چه شد که به ختنه شدن دخترش هم تن داد؟
دخترم اونقدر تیغ کشیده بودم اون موقع، اینقدر گریه میکردم گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه، مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختنه شد؟
دو سال و نیم بود اینجوری، تا فهمیدم اینجوری کردم الانم اونقدر ناراحتم. اون موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان نازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دو تای دیگه دارم دیگه جوری نکنم.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از اینکه این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه.
رویا نیز از زمانی میگوید که متوجه شده عمل ختنه چه تأثیری بر روابط جنسی او گذاشته است.
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تأثیر بذاره، برام خیلی مهم نبود. ولی خب یه چیزی که از اینی که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باهاش باشم ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ اصلا من نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه. این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلم رو واقعا دوست داشتم، واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم که مثلا رابطه برام لذت بخشه چون هیچ لذتی ازش نمیبردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
برای حل این مشکل به روانشناس مراجعه نکردی؟ روانپزشک، روانشناس؟
آخه خب یک تیکه از بدن تو از دست دادی، من فکر نمیکنم مثلا کسی بتونه این یه راه حل پیش پات بذاره بگه که تو باید این کارو بکنی که مشکلت حل بشه.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
تموم شد.
صدای مادر و دختری رو شنیدید که هر دو در ایران ختنه شدند. در این حال تا به حال بیش از 4 تحقیق علمی در مورد شیوع ختنه در میان زنان ایرانی در مناطقی از جنوب و غرب کشور انجام شده که تقریبا همه اونها وقوع این عمل رو در ایران تایید کردند. با اینکه محدودیت‌های رسانه‌ای در داخل ایران سبب شده که بسیاری از رسانه‌ها نتونن در مورد این موضوع اطلاع رسانی کنن، اما بالا رفتن حساسیت‌ها نسبت به ختنه زنان در ایران سبب شده تا فعالیت‌های دانش گاهی بررسی دلایل و گستردگی شیوع ختنه زنان در ایران ادامه پیدا کنه. رایحه مظفریان نویسنده کتاب تیغ و سنت که به موضوع ختنه زنان در ایران پرداخته مهمان ماست. خانم مظفریان، به نظر میرسه که موضوع ختنه زنان موضوعی نیستش که به روز جهانی منع ختنه در جهان محدود بشه. در 3 ماه گذشته چه تغییری در شرایط موضوع ختنه زنان در ایران ایجاد شده؟
یک صفحه در فیسبوک در نظر گرفته شد به اسم کمپین مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان یا استاپ اف جی ام ایران که در اون صفحه ما تلاش میکنیم هر روز و هر روز یک بخشی از اطلاعاتی که تاکنون جمع شده و حالا هر روز هم به این اطلاعات اضافه میشه در اون صفحه قرار بدیم. برای این از کسانی که دوست دارن در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان اطلاعات بیشتری در مورد ایران و حتی خاورمیانه کسب کنن میتونن به این صفحه ملحق بشن.
و خانم مظفریان، در ماه‌های گذشته در کردستان عراق قانونی تصویب شده که ختنه دختران رو ممنوع کرده. آیا در ایران همیشه امیدوار بود که چنین قانونی تصویب بشه؟
ما قانون مدونی نداریم که مستقیم اعلام کنه که ختنه دختران ممنوع هست. اما پیشتر از اینها در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط با افراد معلول این قوانین در نظر گرفته شدن و بسیار بسیار مؤثر هستن و قابل استفاده. ماده 663 قانون مجازات اسلامی برای قطع عضو آلت تناسلی زنان دیه داریم و آمده که این قانون برای بالغین و غیر بالغین، باکره ها و ناباکره ها و کودکان و بزرگسالان صادقه، یعنی برای تمام زنها و بهانه‌ای براش وجود نداره. یعنی اگر اینکه ما بپذیریم که ختنه دختران ناقص سازی جنسی زنان هست و نقص عضو حساب میشه و یک معلولیت به حساب میاد، قوانین مرتبط با حمایت از حقوق معلولین برای این مبحث میتونه استفاده بشه. اما به این معنا نیست که ما به طور مستقل به قانونی برای منع ناقص سازی جنسی دختران نیاز نداریم.
سپاسگزارم از رایحه مظفریان. اما پیش از خداحافظی با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش کنید.
تبریک به رویا مجد و کامبیز حسینی که به ترتیب جوایز طلا و نقره فستیوال نیویورک رو برنده شدند. چقدر این خبر دوست داشتنی است. و تبریک به رادیو فردا، رادیو خوب فردا.
یک بار دیگه از همه شنوندگانی که نسبت به موفقیت برنامه صدای دیگر در فستیوال رادیویی نیویورک واکنش نشون دادن سپاسگزارم. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.